بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عنوان دومی که مرحوم شیخ فرمودن، حرمت بیع خوک بری هست نه خوک بحری. نتیجه بحث کلاب این شد که ما بر طبق اون ملاکی که از آیه شریف استفاده کردیم، بیع کلاب معلمه جایزه، اما کلاب غیر معلم، یعنی کلابی که به حسب ذات خودشون هستن و رهان و ولگرد هستن، بیع اینها جایز نیست. بله؟ اونا معلمن، یعنی مسئله کلاب زرع و ماشیه و اینها معلمن. هر کدوم امام فتواشون در مکاسب محرمه این است که بیع کلاب نافعه. ما به نظرمون عنوان نافعه یه مقداری توسعش از معلمن بیشتره، یعنی ممکنه یه کلبی نافع باشه معلم نباشه. مثلا فرض کنید حالا اگه در یک جایی در یک شهری گربه فراوانه، اینا موجب ایذای مردم هستن یا عرض مشکلی درست میکنن، او سگ رو به حسب ذاتش که رها کنی این گربه رو میگیره از بین میبره، این معلم نیست اما عنوان نافع رو داره. به نظر ما عنوان نافع یه مقداری توسعش از عنوان معلم بیشتره، ولی ما گفتیم که نمیشه از آیات و روایات این رو استفاده کرد. اون مقداری که میشه استفاده کرد همون کلاب معلم هست. بله؟ اونم معلمه. سگی که کلب حارس هم معلمه. چرا؟ کلب زرع و کلب زرع و ماشیه و حارس و همه معلمه. ببینید معلم معناش این نیست که یه سال بیاد درس خارجی میشه. معنای معلم رو اون روز عرض کردیم. معلم یعنی طوری یادش میدن که اگر یه حرکتی بکنه صاحبش میره، یه حرکت دیگه بکنه برمیگرده. یعتمر و ازا عمر و ینزجر و ازا زجر، همین این معنای معلمه. تازه اون روز عرض کردم بعضی ها در همین باز یه مقداری چیز دارن، گفتن که یعتمر و ازا عمر هم لازم نیست، همین که ینزجر و ازا زجر، وقتی صاحبش ردش کرد نکن، همین اطاعت بکنه میشه معلم. این معنای معلمه، دیگه زائد بر این لازم نیست. عرض میکنم که اما بحث خنزیر، در بحث خنزیر یه مقداری از عبارات فقها رو بخونیم. بعد از این که عبارات رو خوندیم باید روایات این باب رو هم، روایات این عنوان رو بررسی کنیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. اولین عبارت، عبارت مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف هست. این نکته را عرض کنم، بزرگان ما مخصوصا، حالا از شاید خود شیخ انصاری علی الله مقامه در کتاب مقاصد، وقتی یه مسئله فقهی رو اقوال رو میخواد مطرح بکنه، از مرحوم شیخ طوسی و اینها شروع میکنه. شیخ که به عنوان شیخ و طائفه‌ام بوده، بالاخره برای مجتهدین فتوای شیخ بسیار مهمه. مرحوم آقای بروجردی هم قدس سره که از اعاظم فقها و اصولیین قرن اخیر بوده، ایشون هم در روش فقهیش همیشه اونطوری که تلامذه ایشون بیان میکنن به همین نحو بوده، از قول شیخ طوسی مطلب رو شروع میکردن تا دیگران. قال الشیخ فی الخلاف: لا یجوز بیع شیء من المسوخ یا مسوخ. مثل القرد و الخنزیر و الدوب و الثعلب و الارنب و الذئب و الفیل، اون موجوداتی که مسخ شدن بیعشون جایز نیست، مثل قرد بوزینه، خنزیر خوک، دوغ یعنی خرس، ثعلب روباه، ارنب خرگوش، ذئب که گرگ هست و فیل هم که فیل هست دیگه و غیر ذلک. اینا فرموده مرحوم شیخ بیع اینها جایز نیست. خب ملاحظه می‌فرماید یکیش رو هم خنزیر قرار داده. و قال الشافعی کل ما ينتفع به یجوز بیعه مثل القرد و الفیل و غیر ذلک. شافعی گفته هر چیزی که منتفع قابل انتفاع باشه بیعش جایزه. خب باز ملاحظه میکنید بین این فتوای شافعی در اینجا و فتوایی که در باب کلاب داد، که در کلاب شافعی گفت مطلقا بیع جایز نیست، ببینید چقدر بینش اختلاف وجود داره. بله انحصار ازش فهمیده میشه؟ نه، اونی که معروف قرده اصلا اون، نه اونی که باز خیلی معروف قرده. حالا در طبق اونی که شیخ اینجا نوشته خنزیر و دب و ثعلب و اینام ظاهره از مصوف باشه. حالا کونو قردتن، ببینید کونو قردتن خاصه این، اون خب معروف به قرده. نه کجا خنزیر در قرآن داریم خنزیر رو به عنوان محض شده؟ بله قرده فقط داریم کونو قرده هم خاصه این. خب مرحوم شیخ بعد از این که این رو، حالا اگر خنزیر هم باشه باز انحصار از این شد، یعنی از همه کونو قرده هم خاصه این انحصار که فهمیده نمیشه. این یکی از مصادیق مسخه. بعد شیخ فتواشه که نقل میکنه فرماید دلیلنا اجماع الفرقه، دلیل ما اجماع فرقه است، همون ضابطه کلی که در اجماعات شیخ طوسی ما دیروز بیان کردیم که اون نکات بسیار دقیق و مهمی بود و آقایون حتما در ذهنشون بسپرن، در خیلی جاها لازمه، همون نکته در اینجا میاد. و ایزن قوله صلی الله علیه و آله ان الله تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه و هذه الاشیاء محرمت الله بلا خلافین الا الثعلب، فقط در روبا اختلاف وجود داره، فان فیه خلافا، در ثعلب خلاف وجود داره. خب دست در این است که مرحوم شیخ در اینجا فرموده دلیلنا اجماع الفرقه. ظاهر این دلیلنا این است که ما در مقابل شافعی که شافعی قرد و فیل رو بیعش رو جایز میدانه میگه کل ما ينتفع به، ما یعنی امامیه میگیم لا یجوز، قرد و خنزیر و دب و ثعلب و اینها بیعش جایز نیست. خب میگه دلیلنا اجماع الفرقه. باز بگیم یعنی اجماع شیخ طوسی ادعا کرده در اینکه بیع خنزیر جایز نیست، یا نه اینم میره رو همون توجیهی که دیروز گفتیم که شیخ میفرماید، یعنی مبنای شیخ اینه چون فقهای امامیه اجماع دارن بر این که بیع نجس جایز نیست و مسوخ هم از مصادیق نجسه، البته در این که مسوخ عنوان به عنوان مسخ نجسه یا نه باز اختلاف وجود داره، ظاهرا کثیری از فقها قائل به نجاستش هستن. خب از این باب قائل به نجاسته، و الا اینطور نیست ما بگیم از عبارت شیخ طوسی استفاده میکنیم حتما اجماع طائفه بر خصوص بیع خنزیر و حرمت بیع خنزیر قائمه. مرحوم علامه در کتاب بله حالا کلام منتها رو بعدن میکنیم، مرحوم شیخ باز در نهایه یکی از مکاسب محرمه رو فرموده و من ذالک لحم الخنزیر و بیعه و هبته و اکله حرام و کذلک کل ما کان من الخنزیر من شعر و جلد و شحم و غیر ذالک. این عبارت که لحم خنزیر بیعش هبش اکلش حرامه و کل ما کان من الخنزیر شعر خنزیر پوست خنزیر چربی خنزیر همه اینها حرامه، ببینید این عبارت ولو اینکه در کتب فقها در بحث بیع خنزیر ذکر شده ولی ما نباید این عبارت رو اصلا ذکر بکنیم. چرا؟ برای اینکه الان بحث ما در گوشت خنزیر که نیست، بحث ما در این است که خنزیر زنده مجموعش رو میخواییم بینیم آیا به اشرای زیانه، نه بحث گوشت او هست نه اکل گوشت او هست نه بحث شعر و جلد و روغن او هست، اینا نیست اصلا. یک کسی میخواد خنزیر زنده رو بفروشه، مشتری هم میخواد خنزیر زنده رو داشته باشه، بخواییم بینیم بیع این خنزیر آیا جایزه یا جایز نیست. خب اون که حرامه لحم خنزیره، ما که الان لحمشو نمیخواییم بخریم، خود خنزیر به این صورت آیا جایزه یا نه. بنابراین عرض میکنم که این عبارت مرحوم شیخ در نهایه رو نمیشه در اینجا استفاده کرد. بله؟ معلوم نیست فقط منفعتش اکل باشه، چرا؟ تو منافع دیگه هم داره، منافع دیگه هم داره. حالا ما ببینید ممکنه بگیم که حالا یه خنزیر رو بگیرن روی زمینی که اصلا حالا قدیم زمین رو با گاو شخم می‌زدن، حالا با خنزیر شخم بزنن، یه چیزی بشونن گاو با هم بشونن، و چرا نادرم باشه اشکال نداره. ما اون روز هم کردیم این نکته رو دقت کنید، باز برای تفصیل بین منفعت غالبه و نادره ما دلیلی نداریم، اون نظر شیخ باشه. الان بحث منافعش نیست، ما الان بحث این است که خود خنزیر زنده، خب خنزیر زنده که هیچ گوشی رو نمیخوره که، خنزیر زنده که هیچ از پوست و شعرش استفاده نمیکنه. حالا اگر یه خنزیر کسی میخواد باغ وحشی داشته باشه، خنزیر رو بخره برای اینکه مثلا حیوانات داره جمع میکنه، ببینید من عرضم اینه در بعضی از کتب فقها این عبارت رو دوزه عرضت اقوال فقهای قبل مثل شیخ طوسی برای خنزیر آوردن. اشکال ما این است که این مربوط به خود خنزیر که نیست، مربوط به گوشتشه، یعنی این ربطی به موضوع بحث نداره. موضوع بحث فروش خود خنزیر زنده است، حتی خنزیر میت هم نمیگید، میته خنزیر زنده رو میشه فروخ یا نه، آیا این جایزه یا نه. حالا بعدن میریم اون کسانی که مثل امام مبناشون اینه که اگر منفعت محلله داشته باشه قابل خرید و فروشه، خب باید این منفعت محللش چیه. اونایی که میگن نه ملاک در جواز بیع وجود منفعت نیست، که ما باز قبلا هم این بحث رو کردیم که ما نمیتونیم بگیم دلیلی داریم بر این که ملاک جواز بیع وجود منفعت محلل است الا روایت توقف العقول. اگر کسی روایت توقف العقول رو قبول نکنه نمیتونه این حرف رو بزنه، و افرادی مثل مرحوم امام و دیگران که روایت توقف العقول رو سندش رو قبول ندارن، خب میگم آقا به چه دلیل میفرمایید هر چیزی منفعت محلل داره به ایش جایزه؟ به چه دلیل؟ یه دلیلی ما نداریم برای این معنی، مگر میگیم یک حکم عقلی مستقله، بریم از روی احکام عقلیه وارد بشیم. خب عبارت شیخ در مبسوط فرموده و این کان نجس العین مثل الکلب و الخنزیر و الفأرت و الخمر و الدم، اگر نجس العین باشه مثل کلب، خنزیر، فأره، خمر، دم و ما، حالا مراد از فأره یعنی فضله فأره ولی خودش که نجس العین نیست که، و ما توالد منهم اون چی که از اینا متولد میشه، و جمیع المسوخ و ما توالد من ذالک او من احدهما من احدها فلا یجوز بیعه ولا اجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناعه به حال اجماعا الا الکلب فان فیه خلافا. تمام نجس العین رو فرموده نه بیعش، نه اجارش، نه انتفاع به او. یعنی ظاهر عبارت شیخ در مفسود این است که حتی اگر یه انتفاع حلالی هم باشه، یعنی اگر خنزیر رو برای اینکه توی زمینی بیندازن با راه رفتنش زمین رو شخم بزنه جایز نمیدونه، نگهداریش بخوام بیارم توی باغ وحشی اونم جایز نمیدونه، اجماعاً ادعای اجماع هم کرده الا الکلب، فرموده در کلب اختلاف وجود داره. مرحوم علامه بس ببینید تا اینجا یکی در خلاف که گفتیم اون اجماعش به یک نحوی میشه توجیه کرد، یعنی واقعا چون جعب شیخ در ادعای اجماعات این چنین بوده، در مقصود هم همینطور، در منتها قد احتج العلماء کافتن على تحریم بیع المیت و الخمر و الخنزیر به نشر و الاجماع، علماء استدلال کردن بر تحریم بیع المیت و خمر و خنزیر هم به نشر هم به اجماع. باز در کتاب مستند مرحوم نراقی فرموده حرمت و تکسب بهما، یعنی حرمت تکسب به خنزیر و کلب اجماعیتون. حالا این یه مقداری از اقوال فقها ما میتونیم بگیم از بعضی از عبارات شیخ مثل مقصود، باز عبارات علامه در منتها، ادعای اجماعی بر این که بیع خنزیر مطلقا حرامه و باطل داری، اما چون این اجماع محتمل المدرکه، ما در باب خنزیر روایات متعددی داریم که حالا میخونیم، لذا اجماع در اینجا نقشی نداره. میریم سراغ روایات. در باب خنزیر روایات متعدد وجود داره، این روایات رو چند جور میتونیم ما تقسیم بکنیم. یه تقسیمی که مرحوم آقای خویی قدس سره دارن در مصباح الفقاه میفرماین از طائفه ای از روایات استفاده میشود بیع خنزیر حرام است، هم بالحرمت تکلیفیه و هم بالحرمت الوضعیه. از طائفه ای از روایات چنین معنایی ما دل على حرمت بیعه وضعا و تکلیفا. اما یه طائفه دوم از روایات دلالت دارد بر صحت بیع خنزیر وضعا، دلالت بر حرمت تکلیفی داره، یعنی اگر کسی بیع خنزیر رو انجام داد حرامه، اما دلالت بر صحت وضعیه داره. این یک نوع تقسیم بندی. نوع دوم تقسیم بندی به لحاظ بایه، از بعضی از روایات استفاده میشه بیع خنزیر مطلقا باطل و حرامه، بایعش مسلمان باشد یا ذمی باشد. از بعضی از روایات استفاده میشه بیع خنزیر صحیح است مطلقا، بایعش مسلمان باشه یا ذمی باشه. اما یک طائفه سومی هم آمده بین اینها تفصیل داده، بین اونجایی که بایع مسلمان باشه و بایع ذمی باشه فرق وجود داره. خب حالا ما رو این تقسیم بندی دوم شروع میکنیم، در ضمنش اون تقسیم بندی اولم ازش استفاده میشه و بهش اشاره میکنیم. پس ما الان باید سه طائفه روایات رو بخونیم، بعد ببینیم که جمع بین اینها آیا طائفه سوم قرینه میشود برای جمع بین طائفه اول و دوم یا خیر. اما طائفه اولا، در طائفه اولا یه روایاتی است که سندش تماما ضعیف، البته رو نظر مشهور، بعضی از رو نظر ما صحیحه، اما به حد استفاضه رسیده، یا روی اون مبنایی که ما قبلا عرض کردیم، گفتیم اگه در یه مطلبی 7-8 تا روایت بود ما میتونیم ادعای تواتر اجمالی بکنیم، تواتر اجمالی هم برای ما کافیه. طائفه اولا که دلالت بر عدم صحت مطلقا داره، یک همون عبارتی بود که در روایت صحف العقول بود، در اونجا بود او شیئون من وجوه الحرام، و در وجوه حرام بیع میته رو مثال زن، دم بیع لحم الخنزیر، و اونجا آمد یه ضابطه ای داد که هر چیزی که درش فساده بیعش حرامه. خب نکته این است که باز در روایت صحف العقول بحث از لحم خنزیره. شما روایت صحف العقول رو ملاحظه کنید، در روایت صحف بحث از خود خنزیر نیامده. اگر کسی بخواد خود خنزیر را به صورت زنده بفروشه، ما تو روایت صحف العقول نداریم. این روایت اول. روایت دوم در جعفریاته، که جعفریات رو چند بار توضیح دادیم که اسم دیگرش هم چیه؟ دارتون هست؟ بله؟ الاشعفیات. و عرض کردیم که آیا این اعتبار داره اعتبار نداره، این کتاب در چه قرنی به ایران آمده. خود اون کسی که صاحب و مؤلف کتاب مورد وثاقت، اما این کتاب مال ایشون هست یا نه شبهاتی وجود داره. مرحوم آقای خویی در بعضی از جاهای مصباح الفقاهه پذیرفتن این کتاب رو، در بعضی از جاها رد کردن این کتاب رو. قبلا 2-3 مرتبه راجع به جعفریات توضیح دادیم. همچنان به جعفریات میگن، عرض میشود چون تمامش روایاتی است که از موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده. به اسناده عن علی بن ابی طالب قال من السوه ثمن المیت و ثمن بله تا میرسه و ثمن الخنزیر. یکی از مصادیق سوه ثمن خنزیره. خب اینجا ظهور داره در خود خنزیر دیگه. روایت بعد روایتیش که در دعائم الاسلام نقل شده، روینا عن جعفر ابن محمد عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن بیع اموری تا میرسه به خنزیر، نهى عن بیع الاحرار و عن بیع المیته و الدم و الخنزیر و الاصنام. خب ببینید ما در روایات مطلقه همین مقدار روایت داریم، در روایات مطلقه و در طائفه اولا همین مقدار روایت بیشتر نداریم. منتها این روایات اونیش که به نظر ما سندش قابل اعتماده، چون ما در اول سال با اینکه کثیری از بزرگان سند صحف العقول رو نپذیرفتن روایت صحف العقول رو، اما ما به تبع مرحوم شیخ صاحب جواهر، مرحوم نایینی، مرحوم سید یزدی، اینها گفتیم که نه این قابل اعتماده. ولی اون چه که در صحف العقول آمده راجع به لحم خنزیره. ما موضوع بحثمون بیع خود خنزیره، لحم خنزیر نیست. و بقیه روایات هم از جهت سندی اشکال داره و هم این که یک اشکالی رو قبلا از امام رضوان الله علیه نقل کردیم که فرمودن این روایاتی که در مقام احصای محرمات هست ما نمیتونیم به اطلاق اینا تمسک بکنیم. داره محرمات رو بیان میکنه، میفرماد سمن الکلب، سمن الخنزیر، سمن المیته، فقط در مقام احصای محرماته. اما بگیم پس سمن الخنزیر مطلقا بایعش هر که میخواد باشه به هر قصدی میخواد باشه، از این روایات نمیشه استفاده کرد. دو طائفه دیگه باقی میمونه که این رو ببینید تا انشاءالله شنبه عرض کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.